لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده استهلاک رسید به استدلال بر این قاعده به طائفه ای از نصوص و روایات که در ابواب طهارت معمولا مطرح شده، روایات متعددی که به عنوان عدم انفعال اشیاء با ملاقات نجس، روایات رو به این عنوان معمولا محدثین و فقها این روایات رو به این عنوان پذیرفتند. ولی عرض ما این بود که صرف این که این روایات در ابواب طهارت و به مناسبت عدم انفعال اشیاء مطرح شده دلیل بر اختصاص نیست، بلکه روایات وارد در این باب بعضی از اینها اصلا نه به دلالت اطلاقی که به صراحت دلالت داره بر این که استهلاک موجب تغییر حکم و زوال حرمت. البته دلالت این روایات بر عدم نجاست و انفعالم تمامه، ولی دلالت این روایات منحصر در این بخش نیست. در برخی از این روایات تصریح شده که این وقوع عین نجس، نه صرف ملاقات نجس، وقوع عین حتی مایع نجس در آب، منتها در آب معتصم مثل آب چاه، مثل آب کر، موجب ممنوعیت شرب نیست، کما این که موجب ممنوعیت استعمال در اون چه مشروط به طهارت نیست. داره توضع من و شرب، یعنی علاوه بر جواز وضوء و استعمال در امور مشروط به طهارت، استفاده خوراکی هم از این آب، آبی که مشتمل بر عین نجس منتها به نحو استهلاکی به اصطلاح فقها، استعمالش در شرب منعی نداره و منظور ما از قاعده استهلاک همین بود. این بود که اگر عناوین محرم اجزایش منحل شد و در مثل مایعی یا غیر مایعی حل شد و اون هیئت تمرکز و هیئت اتصالیه و اون هیئت تراکمیه درش محفوظ نبود، دیگه حکمی که برای اون عنوان فرض شده تغییر پیدا میکنه اگر حرمت زائل میشه. روایات متعددی در موارد مختلف مطرح شد. بحثمون رسید به این روایات ابواب طهارت. این روایات روایات متعددیه که به بخشی از این روایات قبلا اشاره شد، الان هم به بخشی دیگر. از جمله این روایات که دلالت نه اطلاقیه بلکه دلالت خاص و نصوصیت در قاعده استهلاک مورد ادعا داره، صحیحه ابن بزیه. در این روایت معتبره مهمه که در مواردی از مسائل مستحدث هم ازش استفاده میشه، صحیحه ابن بزی سند معتبره، از حضرت رضا سلام الله علیه مروی این روایت آمده، در مورد ماء بئر البته که از میاه معتصم است. برخی از این روایات موردش آب کره، بعضی از این روایات موردش آب چاهه که هر دو معتصمه. در این روایت صحیحه ابن بزی آمده، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از قول حضرت رضا سلام الله علیه که ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا ما غیر لونه او طعمه، تا اینکه اگر در ذیل روایت آمده که اگر تغییرم پیدا کرد ینزح حتی یطیب طعمه. صدر روایت اینه مفادش که آب چاه به واسطه نجس فاسد نمیشه. این که فاسد نمیشه خب اطلاق داره، نجس چه به ملاقات چه به مثل وقوع مایع نجس. در بعضی از موارد هست که مثلا در آب چاه بول یا خمر یا خون، موارد خاصی که تصریح شده داره، اینا موجب فساد بئر نمیشه. بئر صالح هم برای استفاده های مثل وضو و مانند اون و هم برای استفاده های خوراکی. این که ما خصوص این روایت رو مطرح کردیم چون بئر عمدتاً وسیله آب هم شرب مردم بوده و خوراک مردم بنده به این آب بوده، اینجور نبوده که لوله کشی باشه. آب بئر آبی بوده که هم استفاده های شستشو ازش می شده هم استفاده های خوراکی، ولذا در بعضی از روایات آمده که شخص جنوب خلاصه در چاه نره غسل بکنه. و لا یفتد علی القوم ما اهم، بر خودش یه آبی رو از چاه بکشه و خارج از چاه خودش رو هم تمیز کنه غسل کنه. و لا یقع فی البئر و لا یفتد علی القوم ما اهم، اگر بره وارد چاه بشه مشکل خودش رو حل کرده، غسل کرده، ولیکن یه اون چاه رو موجب کدورت تبا و اشمئزاز تبا از استفاده اون چاهه. یعنی فقط استفاده های شستشویی که از چاه نمی کردن، استفاده های شربی. اصلا حیات مردم بند به استفاده از چاه بوده برای شرب و خوراک و پخت و موارد از این قبیل. در صحیحه ابن بزی آمده که ماء البئر واسع، منظور از وسعت این نیست که آب فراوانی، نه ممکنه چاهی آبش هم محدود باشه که معمولا هم اینجوری بوده، اونم در نقاطی مثل عربستان، که من نمیدونم این صحیحه ابن بزی چون امام رضا در عراق نبود، اگر در عراق این روایت گفته میشد خب گفتن که مثلا چاهای اونجا پر آبه، اما در مثل عربستان یا در مثل ایران، حالا نمیدونم این روایت، بعید میدونم این روایت ابن بزی در خراسان از حضرت سوال کرده باشه. در هر حال مفاد این روایت اینه که ما اول به واسع اون وسعت هم که در روایت آمده تعلیل شده به علتی که مبین معنای وسعته، که لأن له ماده ما اول به واسع اون لا یفتده شی، تا اینکه میاد لأن له ماده، چون متصل به منبع و آبهای زیرزمینیه، به این اعتبار گفته شده منفعل نمیشه، هم منفعل نمیشه به لحاظ استفاده های شستشویی، هم منفعل نمیشه به لحاظ استفاده های خوراکی. به معنای خب نه این داره میگه که لا یفته
اون
یعنی موجب حضاظته، خب این برای که این صریح در اینه که مشکلی پیدا نمی کنه آب. اون روایت که میگه یفته دوهو لا یفته علی القوم، اون ظهور در این داره که مثلا ممنوعیت، تا این علاوه بر این که حتی ظهورم در منع به معنای نجاست نداره، ولا یفسد علی القوم ما اهم، ولو به قرینه اون روایاتی که میگه خود همین صحیحه ابن بزی که واسع اون لا یفسد هوشی، هیچ او رو آب چاه رو فاسد نمی کنه. خب پس اون روایتی که تعبیر میکنه یفته و روایاتی هم که میگه نزح بر به خاطر ذهاب اون فساد، یعنی اون فساد حضاظتی، اون فساد غیر الزامی، یعنی همون حالت اشمعزاز تبا برای زوال تنفر، تنفر طبعی و نه نجاست شرعی. بله این روایت که صریحه، منتظرشون میگن تو اون روایت که میگه که لا یفسد علی القوم ما اهم، اون روایت ظهورش اینه که اگر مثلا وار این کار انجام بده نجس میشه مثلا، خب مثل بقیه روایاتی میشه که ظهور امر به نزح کرده که ظهور داره در این که چاه با ملاقات یا وقوع نجس درش منفعل میشه و نجس میشه، که محموله تمام اون روایات بر استحباب نزح و کراهت استفاده بدون نزح. به هر حال این روایت صحیحه ابن بزی نکست صریحون در این که آب چاه منفعل نمیشه و فاسد نمیشه مگر در ظرف تغییر، اگر تغییر پیدا بکنه، تغییر به اون صفاتی که موجب انفعال میشه، خب در این صورت اونم مادامی که تغییر هست، تغییر که زائل شد به واسطه نزح، باز دو مرتبه تعبیر روایت اینه که یمزح حتی یطیب طعمه. خب قطعا این گونه است که تیب طعم معناش اینه که مزه آب از اون حالت نجس خارج بشه، خب قطعا این موجب زوال اون ذرات نجسی که تعبیر میشه استهلاک پیدا کرده در آب نمیشه، چون غایت نزح رو در بعضی از روایات داره که کل آب چاه در بعضی از موارد نجاسات داره نزح باید بشه، ینزح کلو، ولی در جل نجاسات حتی نجاسات مایعه مثل بول در تعبیر روایت اینه مثلا 30 دلو ازش از چاه نزح کنم. یعنی اگر چاییه که مثلا 100 دلو آب داره 30 دلو ازش نزح بکنه، گیرم این نزح هم الزامی باشه، قطعا موجب زوال اون اجزاء مستهلکه به اصطلاح در آب نمیشه. علاوه بر این که اصلا نزح هم الزامی نداره، به قرینه همین صحیحه ابن بزی و دیگر روایاتی که دال بر این مطلبه که نزح در بر محمول بر استحبابه، مخصوصا در فتاوای فقهای مثل علامه و من تأخر، ولو مشهور بین سابقین به حسب اون چه نسبت دادن اینه که بئر و چاه منفعل میشه، اما مشهور بین علامه و متأخر از علامه اینه که نه، چاه آب معتصمه، چاه که هیچ، آب کر محقون هم منفعل نمیشه تا چه برسه آب چاهی که متصل به منابع زیرزمینی و به ماده است به حسب تعبیر این روایت. به هر حال این مجموعه روایات که 10 تا و 20 تا و اینام نیست، روایات فوق متواتر که مضمون این روایات اینه که در فرض وقوع نجس عین نجس و انتشار اجزاء نجس، یعنی یه وقت ممکنه که صرف ملاقات نجس باشه، نه، وقوع نجس و انتشار اجزاء نجس، حتی مثل بول و خمر و دم از نجاسات مایعه. مفاد این روایات اینه که یا چاه اصلا منفعل نمیشه، یا بنابر اون چه منصوب به مشهور قدماست اگر منفعلم میشه با نزح مقدراتی مخصوم به هم طهارت، هم به جواز استعمال در شرب، نه فقط طهارت برای استعمال در شستشو، طهارت حتی به لحاظ حل شرب. و از جمله همین صحیحه ابن بزی میگه در اون موردی که آب به واسطه وقوع نجس درش تغییر پیدا بکنه، ینزح حتی یقی و طعمه. خب یونزه حتی یقی و تعمو معناش چیه؟ معناش اینه که باید کل اجزاء نجس از آب بیرون کشیده شه. قطعا تیب تعم به حسب حس ظاهری خیلی خیلی سابقه بر اون زوال ذرات نجاسته، یعنی مثلا رنگ آب، خب رنگ آب اگر بناست تغییر پیدا کرده، اگر این رنگ آب زائل بشه، خب منافات نداره که اجزاء خون و بول که در روایات آمده در آب وجود داشته باشه، چون بنات استهلاکی که افته میشه معناش اینه که منعدل نشده، خون تو آب افتاده، رنگ آبم رنگ خونی شده. میگه برای پاک شدن آب اونجایی که رنگ آب عوض شده این مقداری از آب نزخ بکنید که رنگش دو مرتبه به اون حالت زردی خون ازش زائل بشه. خب همه میدانید که زوال رنگ خون مسابقه با زوال کل ذرات و اجزاء خون در آب نیست. حالا من بعضی از این روایات که از یادم این صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی یکی از این روایاته، نه در مورد وقوع نجسی که موجب تغییر رنگ بشه این استهلاک اینجا صدق نمی کنه، چون استهلاک معناش اینه که به حسب حس ظاهر اون اجزا قابل تشخیص نباشه. اون جایی که رنگ آب عوض شده، خب یه الان رنگ خون، اون خود خون ولو به لحاظ رنگش حالت محسوس در آبه، استهلاک مرتبه بالاتر از اونه. مثلا شما در یک لیتر آب یک قطره آب که بندازید، این قطره مستهلک میشه، شما در این آب الان تغییر رنگی رو احساس نمی کنید. حالا اگر در یک لیتر تشکیف بکنید، در پنج لیتر آب یک قطره آب که بیفته، یک قطره خون که بیفته، این قطره به اصطلاح مستهلک میشه. به این معناست که در این آب نه اجزاء محسوسه‌ای دیده میشه، نه هم تغییر رنگی دیده میشه. رنگ آب حتی اگر بنا بشه تأثیر با وسائل قابل تشخیص باشه، اما به حسب اون تشخیص چشم مجرد قابل تشخیص نیست، این میشه استهلاک. و اما در مورد قضیه تغییر به اصطلاح رنگ، به استهلاک خیلی روشن نیست. اگر بنا بشه در مورد تغییر طعم بگیم استهلاک ممکنه صدق بکنه، ولی در مورد تغییر رنگ که انه جرم محسوس در آب به تغییر رنگ. ولی حالا ما اون قدر متیقنه در استهلاک رو فرض کردیم، اونجایی که به حسب تشخیص چشم مجرد چیزی احساس نمیشه، حسی در رنگ آب در طعم آب نمیشه، در حالی که قطعا اجزای نجس در آب به نحو منتشر و حل شده وجود داره. و همینطور در خمر، اونی که در بعضی از نصوص هست، خب آب چاه داره که آب بارانی داره میاد همراه خودش فضلاتی از نجاسات و از جمله خمر رو با خودش برده رسته تو این چاه. خب داره مثلا برای حالا یا طهارت یا زوال اشمئزاز تغذر طبیعی، یون زحمن ها دلائی، حالا 10 دل 20 دل به اختلاف اون نجاساتی که تقدیر اون دلا و مقادیری هم که درش معین شده فرق میکنه. اینی که ما عرض میکنیم مبتنی بر مسلک متأخرین که طهارت بئر و عدم انفعال بئر نیست، حتی رو مسلک قدما که قائلن به این که چاه نجس میشه، اونها هم میگن با نزح، نزح مقدراتی و نه نزح کل، با نزح مقدراتی که در نصوص آمده هم پاک میشه هم قابل شربه، یعنی اونها هم استهلاک رو قبول دارن. خب این روایات از که ازم چون روایات فراوانی ما بعدی آخر کار اشاره کردیم که اینا به اصطلاح نیاز نیست، اصلا از آف تواتره، منتها برای اینکه عقلش روشن بشه ما مواردی از این روایات رو اشاره کردیم که دلالت روشنی داره و بقیه رو عکس کردیم بر همین موارد. خب صحیحه محمد ابن مسلم اول و دوم رو جلسه قبل خوندیم که در مورد آب کر بود که سئل عن الماء، صحیح محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الماء، سندش هم خوندیم صحیحه بود، تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجروب، قال اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شیء، در مورد آب کر. و همینطور صحیحه دیگری او. در موثقه سماعه مفهوم روایت باز این جهت بود، سألته عن الرجل یمر بالماء و فیه دابتون میتتون قد انتنت، یعنی گندیده شده، فقال اذا کان النتن الغالب على الماء فلا يتوضا ولا يشرب، اگر گندیدگی غلبه بر آب داره. ما گفتیم خب معمولا اینجوره، بخواد گندیدگی غلبه بر آب پیدا بکنه به انتشار اجزایی از اون مردار در آبه، و الا اگر بنا بشه اجزا به صرف مجاورت، اینگونه نیست که نتن غالب بر آب هم بخواد باشه. صحیحه محمد ابن اسماعیل بدیع هم دو صحیح هست در مقام، یعنی به حسب اون تقسیمی که صاحب وسائل کرده، و الا بعید نیست این همه یک روایت باشه و تقطیع شده. یه موردش اینه که ما اول بئر واسع اون لا یفسد هوشه الا ایت غیر و تمام، گفتیم این اطلاق روایت شامل موارد غیر ملاقات نجس، یعنی موارد وقوع مایع نجس هست به قرینه استثناء که الا ان یتغیر، چون ملاقات ملازم با تغییر نیست، اما اونی که مستلزم تغییره وقوع نجس، نه به صرف ملاقات نجس مایع یا انحلال نجس در ذهن آب، که در بعضی از روایات هم آمده حتی اذره در آب واقع بشه و اجزایش در آب حل بشه. در صحیحه علا ابن فضیل که اینو ظاهرن دیگه جلسه قبل نخوندیم، این گونه آمده، این روایت باب 3 از ابواب ماء مطلق حدیث 7، در این روایت که مروی شیخ شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، و سند شیخ به ابن محبوب، به محمد ابن علی ابن محبوب، نه حسن ابن محبوب زراد، این روایت اسناد شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب معتبره، عن محمد ابن عبدالجبار، عن محمد ابن سنان، عن العلاء ابن فضیل، ولو محمد ابن سنان در سند واقع شده، این همونیه که در وثاقتش خلاف هم تضعیف در حقش وارد شده و هم توثیق، توثیق در حدی که او رو در جلالت بالایی برده و تضعیف هم در حق او نقل شده، که تضعیف او هم علی القاعده به خاطر عمدتا همون روایاتی که متهم شده درش به غلو، یا از این باب و یا از باب این که نقل شده از او در پایان عمرش، گفته اون روایاتی که من نقل کردم روایات از وجادات و کتب خیلیاش بوده، نه از قرائت بر مشایخ. ولی به هر حال معروف در کلمات مثل کلینی و امثال او اعتماد بر اوست که حاکی از اینه که او رو ثقه می دانن، و تضعیفی هم که در حق او وارد شده، ما یه مبنایی داریم در موارد تضعیف به قول مطلق، گفتیم اگر شخص توثیق خاص داشته باشه، گفتن فلانی ثقتون، در حق او در موردی تضعیف هم آمده باشه به عنوان ضعیفون، این منافات با وثاقت او نداره، چون معنای ضعیف اینه که در او ضعف و مایی هست، معنای ضعیف این نیست که همه ضعف‌های عالم در او جمعه، ضعیف یعنی مشتمل بر ضعفه. خب اگر بنا شد توثیق خاص داشته باشه، تضعیف او قابل حمله بر غیر جهت وثاقت اوست، هم قبیل ضعف در مذهب یا ضعف در فقاهت و امثال اینها که در موارد مختلف فرق میکنه.
که در مورد مثل ابن سمن بعید نیست رأس به لحاظ نقل روایات که از نظر عده این روایات که انهو خارج از فقاهته یا مشتمل بر غلو یا مثلا غیر مقبوله رأس به لحاظ فقاهت در نقل خبر، ولذا در موارد متعددی گفتیم تضعیفاتی که در وقتی از بزرگان مطرح شده اگر یه وقتی تضعیف به عنوان تکذیبه بگن فلانی کذابون، این با توصیف تعارض پیدا میکنه، ولی اگر گفتن فلانی ثقتون، شخصی هم گفته فلانی ضعیفون، حتی در بعضی موارد گفته میشه ضعیفون جدن، خون ضعیفون جدن قابل حمله بر ضعف روایتی، ولذا در بعضی از تعبیرات در برخی موارد داره ضعیفون فی الحدیث یا ضعیف الروایه. خب اونجایی که به قول مطلق گفتن ضعیفون، آیا معناش اینه که همه ضعفای عالم درش جمعه؟ اصلا محتمل نیست همچین چیزی. فوقش اینه که کافیه همونطوری که اگر گفتن فلان عالمون، آیا معناش اینه که تمام علوم عالم رو داراست؟ این نیست. عالم کافیه برای صدق قضیه این که علم ما داشته باشه، و همینطور در قضیه ضعیف کافیه که مشتمل بر ضعف مایی باشه. نشد، من ضعف جسمی نگفتم، من ضعف پولی نگفتم، گفتم ضعف مناسب یا در حدیث یا در فقاهت، این رو گفتم، نگفتم ضعف در بدن یعنی فلانی لاغره، من اینجوری گفتم. فقط ضعف وساط، ضعف مربوط به جهات حدیث، جهات حدیث الان اینجور شده که برای ما جنبه فقاهت روات مهم نیست، اونی که بر ما مهمه وثاقت روات بر ما مهمه. در سابق حدیث مطابق با فتوا بوده، کسی اگر حدیثی نقل می کرده این فتوای او محسوب می شده، ولذا اگر بگن فلانی ضعیف الحدیث معناش این نیست که دروغ گوه، معناش اینه که اهل ربط در حدیث و بیان سنجید حدیث نقل کردن نیست، ممکنه حدیث ضعیف و به جای حدیث معتبر، حدیث غیر قابل اعتماد رو به جای احادیث قابل اعتماد اعتماد کنه. ولذا عرض من این نبود، منظور از ضعیف ضعف خارج از حدیث، ضعف مناسب حدیث اما نه مناسب حدیث فقط از حیث وثاقت، ضعف در باب حدیث ولو از حیث این که رس و سمین از حدیث رو تشخیص نمیده، حدیث تقیه از غیر تقیه رو تشخیص نمیده، حدیث قابل اعتماد از غیر قابل اعتماد رو تشخیص نمیده، جمع بین احادیث براش خیلی قابل تشخیص نیست، احادیث متعارض رو ذکر میکنه در حالی که بالاخره یا این ور یا اون ور، احادیثی که بین تحافظ بدلیه ذکر میکنه قدرت جمع بین اونها نداره، اینا میشه ضعیف الحدیث. چی فرمودید شما؟ به هر حال عن العلاء ابن فضیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحیاض، مجمعهای آبها، حوضها، یبال فیها، ادرار در این آبها. خب شأن این آبا چیه؟ هم از حیث استفاده شستشو و هم استفاده در مثل شور. قال لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول، یعنی اگر رنگ آب غلبه پیدا بکنه بر رنگ بول، این لا بأس به این آب، لا بأس اطلاق داره، لا بأس به استعمالش در شستشو و لا بأس به استفاده در شرب و مانند او. ما گفتیم این روایت اگر منصرف این روایت خصوص بول انسان نباشه لا اقل من اطلاق هیله به ترک استفسال. کسی نگه خب یوبالوفیاها شاید بول حیوانات معکور اللحم مثل فرض بکنید گوسفند. خب ما گفتیم بول حیواناتی از این قبیل ولو نجس نیست، اما شربش هم که جایز نیست چون از خبائثه از نظر فقها. اینم باشه باز برای اون چه مد نظر در قاعده استهلاک روایت قابل استناده، ولیکن نه فقط روایت موردش اون نیست، روایت اطلاق داره. یوبالوفی، اگر منصرف از یوبالوفی ادرار انسان نباشه حداقل اطلاق روایت. روایت دیگر صحیحه حریزه، انه قال. صحیحه حریزم به اصطلاح حدیث یک همین باب سه از ابواب آب مطلقه. صحیحه از اون روایاتیه که با سند اعلایی باز نقل میشه. شیخ عن محمد ابن محمد ابن نعمان المفید که شیخ مفیده، عن ابو القاسم جعفر. اینجا اون جاییه که سند رو به صورت کامل در تهذیب آورده. رویه شیخ در اون جلد اول تهذیب این بوده که سند رو در بخشی، در اون بخش اول سند رو کامل می آورده، بعد دیگه حجم کتابش خیلی زیاد میشه، بنا گذاشته اسانید رو به نحو اختصار و سندش رو به اصحاب کتب حواله به مشیخه بکنه. بلیزا اینجا هنوز مال اونجاییه که سند به تفصیل آمده نه به اجمال. نه قاضی خارجی هم نه. اگر بنا بشه سؤالم از قضیه خارجی باشه، ترک استفسال در حکم اطلاقه. حضرت ازش سؤال نکردن این حیاضی که یوبال و فیها آیا مثلا بول انسان منظورته، بول مثلا شتر منظورته. ولذا این روایت اگر اولا اینطور نیست علا ابن فضیل، هیچ قرینه‌ای بر این که سؤال از قضیه خارجی باشه درش نیست. اگرم عرض کردم اگرم قضیه خارجی باشه، ترک استفسال در حکم اطلاقه. باید فرض بشه دیگه، اون دیگه به قرینه همون روایات و به تقیید سایر روایات که الا کان الما قدر کرن دیگه. شیخ عن محمد ابن محمد ابن نعمان المفید، عن ابی القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوبی، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله. گمان میکنم روایتم از کتاب سعد ابن عبدالله اشعری قومی باشه، یعنی این سند تا سعد میشه همون سند متکرر. سعد ابن عبدالله که همون سعد ابن عبدالله اشعری قومی، عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی باید باشه علی القاعده به قرینه سعد ابن عبدالله اشعری. ولو احمد ابن محمد ابن خالد هم باشه مشکلی نداره. عن الحسین ابن سعید اهوازی و عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن هم این و عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن حماد ابن عیسی، عن حریزه ابن عبدالله. این و عبدالرحمن ابن ابی نجران عطل بر حسین ابن سعید شده، یعنی شیخ سند دو قلوش مثلا عبدالرحمن ابن ابی نجران، مهم نیست حالا هر جورم باشه، ثقه است. ان حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع، ان حریز ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام. این حریز ابن عبدالله ربطی به امام صادق هم نداره، حریز ابن عبدالله سجستانی، همین سیستانی خودمونه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما غلب الماء على ریح الجیفه فتوضع من الماء واشرب فاذا تغیر الماء وتغیر الطعم فلا توضع منه ولا تشرب. یه قاعده رو این قرار داد، هر نجسی تو آب بخواد واقع بشه، هر نجسی، مایع، جامد، هر نوعی از نجاسات، کل ما غلب الماء، منتها مورد روایت جیفه است، اما اون ضابطه ایو که قرار داده، کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضع من الماء وشره، یعنی اونی که موجب میشه خلاصه حلیت شرب و جواز وضو زائل بشه غلبه ریح جیفه. از اون بعد فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم علی الاطلاق، هر کجا تغییری حاصل شد، فلا توضع منه ولا تشرب. خب مفهوم اذا تغیر الماء و تغیر الطعم این که اگر تغییر حاصل نشد ولو این که اجزایی از نجس در اون آب منتشر باشه به استهلاك، اما موجب تغییر آب نشده، مفهومش اینه که لا بأس بالوضوء ولا بالشرب. این هم صحیحه حریز. سفت چی؟ نه چرا؟ اولا اگر زورانم باشه که اشکال نداره، علاوه بر این که موجبی نداره، چون حریز قطعا روایات متعددی ثقات از اون نقل کردن که از امام صادق بلا واسطه نقل کرده. ما موارد متعددی داریم که شخص هم بلا واسطه نقل داره هم محل واسطه نقل داره. محضوری نداره، یعنی صرف این که میدونم بعد از اون، بعد اولا نقلش منحصره به بعد از اون، لازم نیست باشه قبل از اون. علاوه بر این که در یه وهله‌ای ممکنه مورد غضب قرار گرفته، راش نمیدادن اما بعد دیگه راش میدادن، بالاخره ثقت در وثاقت حریز شکی نید و ثقات از او اخباری رو نقل میکنن که بلا واسطه میگه از امام صادق دارم نقل میکنم. خب اگر بناس ثقه نقلش حجته، خب چه خصوصیت داره اینجا ما بگیم نه، چون احتمال داره که واسطه وجود داشته و ثق صرف در واسطه. این که به صرف احتمال بخوایم از قولش رفعیت بکنیم خلاف اصل وثاقتشه. بله قطعاً، یعنی حریز کتابش در باب صلات از امام صادق مطالعه، آقایون میگن شاید مال اون قبل از اون وهله غضب امام برش و را ندادنش مثلا بوده، لزومی نداره چون غضبش در غضب امام بر او در این وهله مرافات نداره که بعد خلاصه خب اگر این باشه احتمال این که قبل باشه کافیه، منتها نمیدونم آیا واقعا این گونه بود که تا آخر عمر، آیا اینجور بود دیگه راهش ندادن، نمیدونم. روایت دیگر در مقام نظیر این روایت صحیحه حماد عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی خالد القمات انه سمع ابا عبد الله علیه السلام یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقی فیه المیته والجیفه فقال ابو عبد الله علیه السلام ان کان الماء تغیر ریحه او طعمه فلا تشرب ولا تتوضع من و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضع. روایت شهاب ابن عبد ربرم که در جلسه قبل خوندیم. بله خب از جمله روایاتی که باز در مقام در همین مجال هست، صحیحه محمد ابن اسماعیل بن بزی بود غیر از اینی که قبل ما نقل کردیم. احتمالا همین باشه، میبینم که ایمان نمی کنم. بله همین. صحیحه ابن محمد ابن اسماعیل ابن بزی صحیحه مفصلش، اونی که ما خوندیم صحیحه محدود بود، این صحیحه صحیحه مفصله محمد ابن اسماعیل ابن بزیه که در باب 3 از ابواب آب مطلق نقل شده حدیث. بله بله، صحیحه محمد ابن اسماعیل اینه. حالا من از آدرس اینجا رفت نکردم. قال ما البئر واسع لا یفتده شیء الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له ماده. باب 2 از ابواب بله این روایت متن روایت همینه بود که بله بله، حدیث 12 از باب 3 از ابواب ماء مطلق که اون روایت هم روایت باز شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل، احمد ابن محمد همون احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن خالد، عن محمد ابن اسماعیل که همین محمد ابن اسماعیل ابن بضیعه، عن الرضا علیه السلام. و از جمله روایات که باز در این مجال هست صحیحه علی ابن جعفر که باب 6 از ابواب ماء مطلق حدیث 2 که از کتاب علی ابن جعفر هم هست، عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الرجل یمر فی ماء المطر آب باران لقد صب فیه خمر، در اون آب بارانی که جمع شده اونجا خمر ریخته شده، فاصاب ثوبه به لباسش از اون آب برخورد کرد، هل یصلی فیه قبل ان یغسله، قبل از شستن لباس از اون آبی که مشتمل بر خمر بوده آیا این لباسشو باید بشوره؟ فقال لا یغسل ثوبه ولا رجله و یصلی فیه ولا بأس به. گفتیم این اطلاق ولا بأس به یعنی لا بأس به این آب، آبی که مشتمل بر خمره، اطلاق نفی بس اقتضا میکنه جواز استعمالش رو حتی در شرب. این فقره مستقلیه، لا یغسل ثوبه ولا رجله و یصلی فیه ولا بأس به، این اطلاق نفی بأس در این روایت. این هم یک روایت. بعد اینجا یه مجموعه از روایات رو اینگونه آوردیم چون که روایات اینجا شاید بیش از 100 روایت، این قسمت که میخوام اشاره بکنم در یه جنبندی کلی گفتیم ما ورده فی نزح دلاء معینه لوقوع نجاسات مثل البول و الدم و الخمر و غیرها فی البئر، در روایات وقوع این نجاسات در چاه، فانها این روایات که مشتمل بر امر به نزح دلا مع کونها محمولتن علی الاستحباب، تازه نزح لازم نیست از نظر مشهور بین فقها از علامه و من تأخر، علاوه بر این که اینا محمول بر استحبابه، تدل علی الحل بالاستهلاک و هی اخبارون کثیره فراوان. دو تاشو فقط اینجا اشاره میکنم. یکی معتبره کردویه، قال سألت ابوالحسن علیه السلام، ببینید اون همون روایتی بود که عرض کردم نجاسات متعدد، ان بئر یدخلها ماء المطر، آب بارانی که فیه البول و العذره و ابوال الدواب و ارواسها و خرع الکلاب. دیگه این همه نجاسات چی میگن؟ سوپر میگن. خلاصه دیگه از این نجستر دیگه نمیشه و از این حرامتر نمیشه جمع کرد. قال، حضرت فرمودن، ينزح منها ثلاثون دلوان و ان كانت مبخره، یعنی ولو آب خلاصه حالت تعفنم پیدا کرده باشه به واسطه این همه نجاساتی که تو گفتی، اما ينزح منها ثلاثون دلوا، 30 دلو ازش دست بکنن دیگه این مشکلی نداره. عرض کردم اولا همین 30 دلو مستحبه به حسب جمع بین روایات، چون صحیحه ابن بزی داشت این که ما قول به واسع لا یفتده هوشه، و این 30 دلو هم برای رفع قذارت عرفیه و رفع تنفر عرفیه. دیرم لازم باشه کما هو مسلک القدما، گفتیم خب مفاد این روایت اینه 30 دلو اگر بکشید دیگه زوال این به نحوی که اجزاء مستهلک ظاهر باشه که نمیشه. در این حال حضرت اکتفا کرده، معناش اینه که به همین مقدار اکتفا میشه. از کردم مثل متأخرین که میگن اصلا یه دلو هم کشیدنش لازم نیست، چون ما قول به ارواسه اون رو مسلک قدمان فوقش واجبه، موجب زوال تمام اجزاء نجس که نمیشه. و نزاعت کردیم این روایت و این روایات چرا مسلک قدما که منصوبه به اونها نجاست بهره، چرا مسلک متأخرین که منصوبه به اونها و مذهب اونها عدم انفعال بهره، دلالت روشنی بر قاعده استهلاک درش هست. و روایت دیگر معتبره عمار، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن البئر یقع فیها زبیل و عذره، یک زنبیل عذره یا به سطن او رطبه، تر یا خشک. فقال لا بأسه اذا کان فیها ما اون کثیر، یعنی اینه که آبش خیلی کمه، خب تغییر پیدا میکنه و با تغییر بأس درش پیدا میشه، اما لا بأسه اذا کان فیها ما اون کثیر، یعنی لا بأسه یعنی لا بأسه هم به استعمال در شستشو و هم در غیر اون. الا غیر ذالک، از روایاتی که عرض کردم آیون مراجعه بکنن، شاید بالای 100 مجموع روایاتی که مرحوم صاحب وسائل به عنوان نزه از بئر، حالا از نظر قدما برای تطهیر، از نظر متأخرین استحباباً ذکر کرده، تمام این روایات میتونه شاهد این مطلب ما و قاعده استهلاک باشه. این مجموع رو ما یک دلیل حساب کردیم که هر کدومش هم تازه میتونه صالح باشه به عنوان یک دلیل مستقل، ولی تمام روایات مربوط به بر و وقوع نجس در بر، اینا همه رو یک دلیل بر قاعده استهلاک به حساب آوردیم. الحمد لله رب العالمين.
اگر شک در این حاصل بشه که این میزان از تغییرات استقامه روح داده، یعنی در واقع شک در همون روز عرفی
نمیشه استثاب جاری،
اما اگر شک کنیم که آیا این میزان از تغییراتی هست که به نحو استقامه روح داده بشه یا تغییراتی هست که به نحو استهلاک بشه، اینجا ما میتونیم یه قاعدتا جریان باب استصحاب،
نه همین حالت سابقه ای که موضوع محفوظ نیست دیگه. ببینید که همونی بود که گفتیم
دیگه، نه ما نمی‌دونیم که این میزان از
در میدونم
تغییری که موضوعش
نداره. سلام اینه که یعنی شما یه وقت اینه که منظورتون شبهه مفهومیت دیگه، نه شبهه موضوعیه. یه وقت اینه که من نمیدونم آیا تغییر در این آب حاصل شده یا نه. اگر این آب مثلا 10 لیتر باشه تغییر حاصل نمیشه، 1 لیتر باشه حاصل میشه، این شبهه موضوعیه. یه وقت اینه که نه شبهه مفهومیت، نمیدونم این تغییری که حس میکنم چه مقداره، آیا این تغییر موجب صدق استحاله یا استهلاک هست یا نیست. منظورتون این مورده، همین بود که گفتیم استحاب جاری نمیشه، در اول جاری میشه. برای این که یعنی اگر شک در به اصطلاح تغییر به نحو شبهه موضوعی اگر باشه، اگر به اصطلاح
در واقع تشخیص هم
نه اصلا معنا نداره دیگه. این فقط این شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه یعنی اینکه من الان وضعیت رو نمیدونم از نظر مقدار، یعنی اون تغییر رو احتمال میدم چراغ روشن کنیم تغییر دیده بشه، ولی نمیدونم آیا تغییر حال، چون که نمیدونم مقدار آب چقدر بوده و چه مقداره. اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب با فرض انحفاظ موضوعه. گفتیم اون که مطرح کردیم بود که اگر به نحو استصحاب مفاد کانه تامه جاری کنید به درد نمیخوره. وجود نجس اثبات نمیکنه که این شیء نجسه. شما استصحاب بکنید وجود کلب رو، اثبات نمیکنه این حیوانی که الان اینجا مردد تغییری که درش حاصل شده تغییر در حدیه که اونو به نمک تبدیل کرده یا نه، اثبات نمیکنه که این الان کلبه. برضا گفتیم چه در شبهه مفهومیش چه در شبهه موضوعیش استصحاب جاری نمیشه.
همون باب خلیط در خلیده که مثلا ما این میزان از خلیط باید مخل این هستش که خلیط رو از
اونم یه مصداق باشه، اونم یه مورده، اونم هم میتونه شبه مفهومیه داشته باشه، هم میتونه شبه مصداقیه داشته باشه. یعنی یه وقت اینه که نمیدونم خلیط حریرش 10% 10% یا 50% میشه شبهه موضوعیه. یه وقت اینه که میدونم 10% نمیدونم با این 10% این میزان آیا خلاصه مانع صدق اطلاق یا نه، اینم شبهه مفهومیه. در هیچ کدوم استصحابی که اثر داشته باشه جاری نمیشه.
جریان کدوم مورد دوم؟ جریان کدوم
اصل براءت اونجایی که به اصطلاح تکلیفی، اگر تکلیفی علا تکلیف
احتیاط نیست،
نه اصل براءت شک در تکلیف، یعنی اگر بنا بشه که
خب ببینید حالت سابقه داره،
حالت سابقه در موضوع خاص بوده، اون موضوع که
انحفاظ
من موای تبدیلی قبول داره دلالت این روایت در منطقهایشون، اگه این در خصوص موارد مثلا وزده تبدیل میکنه جار طبعیت حکمی ایشون اسم
بس
سوالی که این آب به نجست بس نجاسته رو
باشید
شما وقتی که یه قطعه اما این دیوان خمدی که نیست توی این آب چاه با همش دیگه اینجور نیست که در دو
دیشه ای قرار بگیره.
اصلا مزدحلت معناش همینه، مزدحلت
معناش اینه که یعنی
در تمام اجا منتشر شده،
اصلا این خم رو نمیبینن
یعنی کجا رفته؟
نه اما ممکنه این قسمت
امامیت هیچ وجود در نیست که خم در این نقطه خاصش قرار بگیره، این خم در کل آب منتشر میشه دیگه.
چرا جان
اینجور میشه؟
شخصا میگوشی اجا ممکنه بخشی از آن صورده دامنی که خم
ارزاد هم کنه. شما اگر مخصوصا حالا ایشون استخر فرض میکنه که از کجا تا کجا، نه اونجوری فرض نکنید. یا آب کوه، یا آب هو، یا خود این چیز از یک وقت به ایوان میشه ریزن، یا آیا قاطی کل
یعنی زود روزو من این کنه شما هر قسمت رو حتما انزا
خواهد شما فقط بگه یه مقدار خون
شما هر قسمت میشه مقالبت احتمالیه.
نه این مقالبت اولا مقالبت احتمالی هم باشه کافیه برای ما. نه خون نه بخواهم بگیم این بگیم که این آبو همش هم میتونید بکنید. میگه آقا توضع من هوش نه بشرف اصلا آب خوراکتون همینه. اولا بعضی ها در غیر شاه بود و اونم شاه هم که دائما درش میاد بعد اینه که تمام این هایی داره استفاده میشه.
من همه این شاه خوردم که مخاطر قطعیه بشه.
آقای من کلام اینه که
برای
شخص واحد هم درست بکنیم یا توضع من نوبش رفت ولو این آب کور رو از اول تا آخر شما استفاده شما. چرا نادره؟ آقای من یه اولاً فرض این دوباره اینه که اولاً اصلاح روایت میرمم شما افتی آب به استفاده رو برای یه رفت فرض نکنید علم اجمالی رو که نمیتونید درک کنید.
علم اجمالی هم امام دارن تحصیل کنید شما که تحصیل رو قبول دارید امام به خاطر مسئله تحصیلی که وقت وجود داره امام در مخالفت احتمالی تحصیل کنید. آقا اشکال نداره شما احتمالا مخاطبی مخاطب قطعی هم تحصیل کنید از کجا استفاده میکنید مخاطب قطعی تحصیل
کنید. این قسمت باشه اصلاح روایت برای یه نفر همش رو بخورد. نه این فرد نادری هست یه قرآن و آقای من یه قرآن و شما یه تانجر آبه به مقدار یه قرآن داشته باشید یه هفته.
بله یه سرباز باشه یه مقدار محروضی
باشه لازم یه سرباز باشه.
خانواده همین مخاطب همون مخاطب همون مخاطب همون مخاطب
مخصوصا آب شاه شما خیلی میکنید آبای شاه آیا میدونم یه خانواده یه نفر هم میتونه یه آب شاه رو در
خوب میشه همه آب شاه یه نفر
که نمیده آب شاه شما برد میکنید شاه شمه در شمه شاهی که آقای من شاهایی که حتی جاهایی که پر آبه ماده داره گاهی وقتی جوریه که طرف کن این که در روایات داره یونزه کلو یعنی همه آبم میشه جمع کرده استفاده کرده
میشه و دادا نمیشه مثلا با پنج
شده استفاده میشه رشت میخواره به این که همه شما
نه آقا مخواد اطلاع کنید استاده مخواد بگن یعنی این چیزی شما اگه مستحرش شد همه شما فکر بخورید چون اطلاع موجه به حضیت
بگید
آقا این بحثت مقدمه است شخص تلاشان بگنه یه اصل برگردی باشد آقا داره که مثلا خیلی خیلیت باشه بگنه شما تنازور بین جواز شور و تهارت و اصلا بحث نفهمیدیت های
لزومی نداره تو هر کدوم به خصوص منصوصه تبغ من هوش رد
خونه بعد جاده رو ترازو بشه رو بزنید نمیشه از اولی ترازو رو بزنید
ما نیاز نداریم یعنی وقتی هم نفس ما به این روایات استفاده ما اصلا گفتیم در مورد آبشا اصلا قرآن جزء امور مطمئنه محبول دهید
قرار از این که وقت تهارت رو شرک کرد آن این روایت رو شما تهارت رو بزنید استفاده میشه جواز شو رو بشه
جواز شو رو چرا برای اصلا شاه یعنی همین اصلا شاه به تو
برای
نه
تلقیهش اطلاق داره تو بحث
چه مقیدی داره این روایات؟ بگید منظور این روایات چون فقها در کتاب و چهار ها آوردن چرا آخه چه خصوصیتی داره که نشه لابعته نداره که لابعته بالوضوء من فقط بعضی جاها تصریح شده که تقضا بشره بعضی جاها هم اطراق آمده لابعته به عمود در کلامون آبه اون داره که
من لباس پوشید که لباس
بله
امام میگه این لباس
نه آب نه آب کلام این که اون آب
اصلا امام داره میگه شما با نماز لباس که نشو باش نماز بخون
شما فقط دارید به روایت علیه جنفر
حالا هم یه روایت